بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما بررسي سندية رواية زياد بن منذر بود از امیر مؤمنین که در اون روایت بود که یقتل هر جا. یادتون باشد که به این لفظ بیش از مضمون، به این لفظ شاید 4 روایت داشته باشه. یکیش از امیر مؤمنینه، از ائمه دیگه هم هست. حالا این روایت، بله کی بود؟ روایت بله حارس اعور. بله عرض کردیم که در سندش بحث منتهی شدیم به محمد ابن جمهور که بعضی تضعیف کرده بودن و ما از طریق فرمایش مرحوم شیخ طوسی توانستیم روایاتش را تصحیح کنیم، الا ما کان فیه غلو او تخلیط. به کلمه تخلیط منتهی شدیم. بعضی سوال کردن که مراد از تخلیط چیه؟ یه بحث مختصری من راجع به این کلمه و این اصطلاح مطرح کنم و بحث رو دنبال کنم. مرحوم مامقانی در 2 از مقباسشون این کلمه را مطرح کرد و در جلد 6 صفحه 115 تقریبا به توضیح این اصطلاح پرداختن. ذیل توضیح معنای یعرف و ینکر اونجا یک توضیح دادن و بعضی از عامه هم به این مسئله پرداختن. معنای لغوی اختلاط یعنی افساد، اما معنای اصطلاحیش هو الاتیان بالسند او المتن على غیر وجهه. سند را بر غیر اون طرزی که بوده نقل کنه، مقدم اونی که فرض کن منصوب به ابه، منصوب به اصلا جد میکنه و همینطور من تقدیم او تأخیر مقدم میداره، مؤخر میداره، چه در متن چه در سند، او زیاده او نقصان، زیاد میکنه در عبارت، کم میاره از به اصطلاح، او اضطراب، یه جوری نقل میکنند که اصلا عبارت روشن نیست، مضطربه. این شد معنای اختلاط. الا ما کان فیه چی؟ غلو او تخلیط. این معناش که بالاخره اضطراب در متن، اضطراب در سنده، تقدیم و تأخیر، زیاد و کمه. خب با این حساب چه فرق میکند؟ ما الفرق بین التخلیط والاختلاط؟ گاهی میگن اختلط فلانی، اختلط فی آخر عمره. فرق بین این دوتا، اختلاط فی نفس شخص، خودش سنش میره بالا و چی میگن؟ الزایمر میگیره، قاطی میکنه، فراموشی بهش دست میده. پس اختلاط فی شخص نفسه، تو خودشه، یعنی فساد عقلیه، مشکل پیدا میکنه در ذهن، در حافظه. یلزم من ذلك فساد روابط. خب اینی که در عقلش فساد پیدا شد و در ذهنش، خب وقتی که مشکل ذهنی پیدا کرد، لازمش این است که روایتش هم دیگه مورد قبول نیست. بله، همون در همون دور. درست. پس اختلاط مربوط به شخص خودشه، لازمش این است که روایتش قبول نیست. اما به خلاف تخلیط، تخلیط صادر من الشخص مع سلامت عقلی من الفساد. بله، تخلیط از شخصی صادر میشه که مشکل ذهنی و بالاخره حافظه‌ای نداره، مشکل نداره خودش، اما دست میبره توی سند و در متن. خب و ذلک ناتج عن عدم ضبطه، در اثر ضابط نبودنه، در اثر متقان نداشتن است. پس معلوم شد معنای تخلیط چیه؟ تخلیط در خود روایت، اختلاط در خود شخصه.
تخلیط میتونه نتیجه اختلاط هم باشه،
گاهی گاهی. بله، خب این معنای.
آجا ما اشکال میشه این، اگر گفتیم که یعنی شیخ طوسی بالاخره ایشون رو قبول کرد به عنوان تخلیط کار.
نه، الا ما کار.
خب میدونم، یعنی یه روایاتی هم داره که اینجوریه، درسته؟ اینو قبول کرده
زمینه
دیگه.
روایتش نه، میگه روایتش نه، برای ما نقل کردن روایتش را. اخبرنا به جمیع کتب و روایت الا ما کان فی تخلیط، یعنی اونی که پیش من هست تخلیط و هلو نیست.
پس تخلیطش رو در غیر از این روایت که خودش داره قبول کرده،
میتونه باشه،
احتمالش هست.
خب باشه،
بنابراین روایت هایی که شیخ طوسی نیاورده از ایشون ممکنه تخلیطی باشه. نمونش هم همین مانع.
خب این تخلیط کجاش تخلیطیه؟
چون شیخ طوسی نقل نکرده دیگه، احتمالش هست.
نه، ما میخوام اینجوری بگیم، ما میخوام بگیم بالاخره به روایاتی از ایشون مقبول نیست که گرفتار ایدو مشکل باشد، یا تخلیط یا غلو. غلو که نیست تو این روایت، تخلیدم که دیگه نیست، چون مشخصه از نظر سند مشکلی ندارد. البته الان یک اشاره خواهد
ممکنه
متن نمونه داره. نه 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 من چرا اول دست اشاره کردم، گفتم این روایت نظائر داره، این روایت نظیر داره. چند تا روایت دیگه هم به همین مضمونه، نه مضمون بلکه به همین نصه. پس بله، تخلیط در نص هم خیلی بعیده. تخلیط در، بله، اگر شما ایرادی داشته باشید، حالا من اشاره میکنم، ظاهرش این است که در سند یک مقدار، حالا من اشاره میکنم. پس معنای تخلیط مشخص شد، حالا برگردیم به سند. ما سند این روایت رو بررسی کردیم، از محمد بن حمام شروع کردیم که مشکل نداشت، محمد ابن حسن ابن جمهورم اگرم مشکل داشته باشه برای ما مهم نیست. چرا؟ چون نعمانی دو طریق دارد، یه طریقش ابن حمام است، یه طریقش هم محمد ابن حسن ابن جمهور است. ما راجع بهشون بحث نکردیم، بحثم بکنیم ضعیفم باشد مشکلی ایجاد نمی کنند. خب جمیعا یعنی این دوتا، محمد ابن حسن و محمد ابن حمام، هر دوشون از کی نقل کردن؟ از حسن ابن محمد ابن جمهور. اینم مشکلی ندارد، ثقه است. خب حسن ابن محمد ابن جمهور از کی نقل کنه؟ از پدرش نقل میکند، محمد ابن جمهور. اونم ما بحث کردیم که ظاهرا مورد بحث همین بود دیگه، الا ما کان فی تخلیط او بله غلو، که هیچ کدامش ظاهرا نباشد. بعد از اون سلیمان ابن سماع است. محبت کنید کتاب امام آقانی را، جلد 33 صفحه 160. محمد بله سلیمان ابن سماع صفحه 160، ایشون هم ظاهرا ثقه است. بل اتفاق ثقه است، ببینید مرحوم مامقانی مفصل راجع به ایشون بحث کردن، از نجاشی نقل فرمودن، سلیمان ابن سماعه الضبی ثقه له کتاب، کتابی هم دارد که ابن شازان برای من نقل کرده، علامه اهلی هم در قسم اولشون نقل کرده است، قسم اول یعنی عادله، و تصریح هم کرده است که ثقه است. ابن داوود هم در قسم اول آورده است ایشون را و تصریح کرده است که ثقه است، از کشی نقل کرده است که ثقه است. خب وجیزه مرحوم مجلسی، بلغه، بلغه المحدثین و مشترکات، اینا همه ایشون را به عنوان ثقه نقل کرده. بله یه بحثی هست که آیا ایشون همون خزائیه یا کوفیه؟ شما سلیمان ابن، بله ابن سماعی خزائی هم داریم؟ آفرین، کوفی هم داریم. آمتون در سند بعض روایت کافی اینجوری آمده است، ان سلیمان ابن سماع الخزائی. مامقانی میفهمد که این سهو القلمه، کلمه خزائی. اگر سهو القلم باشد که همون که سقه است، و اگر سهو القلم نباشد این میشه دو نفر، یعنی شریک است، مشترک است، اسم بین زبی که همین شخص مورد بحثه و بین خزائی، و اگر ما توانستیم اونم توثیقش کنیم فبها، و الا این مشکل پیدا میکنه، چون در سند ندارد نه زبی و نه خزائی. چی دارد؟ سلیمان ابن سلامه. اگه گفتیم اون دوتا یکی هستن خب اینم ثقه است، و الا این مشکل هست. در اینجا ببینید روایات مهدوی رو همه جور هر روایتی نهیم ارسال مسلمات بکنه، این ما چند روزه در این بحث و برای بحث سندی میگه هنوز به جایی نرسیدیم، یک روایت. خب مرحوم ولد ما مقانه میفهماد که ظاهر این است که بله اتحاد الراوی والمروی عن صحة الظبی و هو ثقه، همین ظبیه و ثقه هم هست من دون غمز، اما اگر گفتیم دوتا هستن خزائی میشه مهمل، اما ظبی ثقه است. ولی آیا مشکل ما حل میشه؟ دوباره تکرار کنم، اگر گفتیم دوتا هستن مشکل ما حل میشه؟ نه. چرا؟ چون یکیش مهمله، یکیش ثقه است، و قرینه هم ما نداریم که در اینجا مراد کدام است. خب اینم مشکل سلیمان. نه 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 بله. بعد میماند قاسم ابن الولید. قاسم ابن الولید، این آقا هرچی هم ما تلاش کردیم پیدا نکردیم. اگه شما الان یه زحمتی بکشید به همین دستگاهی که دارید ببینید در کتب رجالی ما آمده یا نه، یه زحمتی الان بکشید پیدا کنید. قاسم ابن الولید ظاهرن ایشون نه در جامع الروات اسمی ازش آمده و نه در تنقیح مقال مرحوم مامقانی و نه مرحوم آقای خویی. یادتون باشد هر وقت مرحوم نمازی فرمودن لم یذکروه، نه این که کل رجالیین نقلش نکرده، این ستا کتاب با مبناش آشنا بشین بد نیست، در این ستا کتاب اسمی ازش نیامده. به نظر منم جامع الروات و تنقیح المقال و کتاب مرحوم آقای خویی معجم. البته به نظر حقیر اینا کم نیست این سطح کتاب، و اگر در این سطح کتاب نباشد میتونیم حدس بزنیم که در جای دیگه هم نیست. خلاصه مرحوم نمازی میفهد لم یذکروه جلد 6 صفحه 264. اما در کتب عامه اسمش آمده. بله؟ همونه؟ خب نه، از کتب رجالی خود. خب در کتب عامه ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب نشر دارالمعرفه صفحه 306 جلد 8 ایشون مطرح کرده و میگه که قال ابن معین ثقه، یحیی ابن معین گفته ایشون ثقه است، عجلی هم گفته ثقه است، و هو فی اعداد الشیوخ، از بزرگانه، از اساتیده، و ذکره ابن حبان، ابن حبان هم هر کسی را ابن حبان در کتابش بیاره یعنی ثقه است، ذکره ابن حبان فی الثقات، این مبناست، ولی گفته یخطئ و یخالف، گاهی اشتباهاتی هم داره. خب ابن سعد هم در طبقات نقلش کرده و گفته ثقه است. خب آیا این کفایت میکنه برای ما؟ توثیق عامه برای ما کفایت میکنه؟ نخه؟ میماند، مجهوله. عرض میکنم که دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که توثیق اونها به درد ما نمیخوره و در کتب ما چیزی راجع به ایشون نقل نشده، پس مجهوله. مشکل بالاتر و مهمتر این است که ایشون، آقای ابن حجر میگه مات سنت 141، 141 هجری ایشون فوت شده، درست؟ خب از کی نقل میکنه؟ قاسم ابن ولید؟ نه، بله، از حارس اعور. حارس اعور 59 فوت شده، 59 هجری. خب از اصحاب امامی بود دیگه. خب یعنی فاصله چقدره؟
82
میشه؟ مگه معمر باشد؟ آفرین، یا ارسال یا این غیر از اونه، دو تا بحث. یعنی قاسم ابن ولید نمیتونه از حارس اعور بدونه واسطه نقل. چرا؟ چون طبقه شون به هم نمیخوره. او 141، این حارس 59، به هم نمیخوره. چی؟ کسی نگفت، ما مراجعه کردیم، مراجعه کردیم، ما پیدا نکردیم. این مشکل هست. این مشکل اگر حل بشه فقط میماند ابوالجارود. نه نه، همینه، همینه. لذا صحبت، البته آقای خویم اگر نقل نکنن در کتابشون اسمش آورده نشه و این چیزی مستبعد نیست، چون آقای خویم مبناشون اینه که رجالی که اسمشون در اسناد کتب اربعه آمده بر اون مبنا حرکت میکنن. خب اسمش نیمده لذا مطرحش نمیکنن. بله، و جامع الروات هم همینطور، اونایی که روایت داشته باشن در کتب اربعه روایت داشته باشن، خبشون اصلا کتاب، اصلا روایتی در این زمینه ندارد. خب پس این بله بفرمایید. دنکل مقال چاپ قدیم که نیامده توی
چاپ جدیدش.
همین، ما چیزی پیدا نکردیم. پس این مشکل برای ما مشکل ساز است. همه سندم حل بشود مشکلش این حل نمیشه. ولی اشتباه نشه، ما نمیخوام متن رو بذاریم کنارا. متن قبوله، چرا؟ چون شواهد داره. روایات دیگه به همین مضمون ما داریم از ائمه دیگر علیهم السلام و مضمونش هم مشکلی ندارد. هرجن یعنی سریع، یقتلو یعنی عملیات حضرت، عملیات نظامی حضرت سریع. و نسبت به مخالفین اعداق و مشخص از قریشی ها هستن، فسقه قریش هستن اون افرادشون، نسبت به اونها چون اونها حاضر نیستن زیر بار برن، حاضر نیستن تسلیم بشن، خب دیگه حضرت با اونها مسامحه هم نمی کنه، زود قضیه رو تمام میکنه دیگه. به 10 سال چون کل عملیات با چقدر طول بکشه؟ کل عملیات نظامی حضرت 8 ماه. تو این 8 ماه باید قضایا تمام بشه. الان روایت به نظر من حتی سندش هم اشکال داشته باشد، متن بی اشکاله. خب میماند عرض کردم که آقای ابوالجارود محبت کنید، آقای خوی محبت کنید، جلد 7 324 ابوالجارود. نه نه ببینید، نه بین سلیمان و قاسم، ما سلیمان بحث کردیم گفتیم مشکل ندارد، قاسم گفتیم مشکل، بین این دوتا شخص است به نام ابوالجارود محبت کنید. 24 جلد 7 بله. راجع به ایشان خب حرف هایی هست. آقای ابوالجارود زیاد ابن منذر، ایشون کور دنیا آمد، خودش میگه ولد تو اعما ما رأیت دنیا قط، اصلا من دنیا را به چشم خودم ندیدم. خب ایشون کوفی بود، از اصحاب امام باقر بود، از اصحاب امام صادق بود. حضرت زید که قیام کرد تغییر عقیدش، متزلزل شد. بله لذا روایاتی در مذمت ایشون وارد شده. ابن الغزائری میگه ایشون صاحب المقام، حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر منه فی زیدیه. این نظر پرداز زیدی هاست، اما در احادیثش پیش ما بیشتره. و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه، محمد ابن سنان، محمد ابن سنان روایاتی که از ایشون نقل میکنند خوششون نمیاد. خب این آقا به فرمایش آقای خویی، اما انه کان زیدیان فالظاهر انه لا اشکاله، فی شک نیست که ایشون زیدی بوده است. اما صحبت در وساقت ایشان است. روایاتی در مذمت ایشان وارد شده است، اما والله لا يموت الا تائها، گمراه از دنیا میره. روایت از امام صادق است، یا امام فرمودن که بله ادهی اسمشون خدمت امام برده شد، امام فرمودن که اینا کذاب هستن، مکذب هستن، کافر هستن، علیهم لعنت الله، خدا لعنتشون کنه. گفتم که آقا کذاب فهمید معنا چیه، مکذب یعنی چی؟ فرمود کذابون یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا ولیس کذالک، میان به شما میگیم بله ما شما رو تایید میکنیم، اما تایید نمیکنیم، تو دلشون چیز دیگه است. یسمعون حدیثنا، حرفا رو از ما میشنون تکذیب میکنن. خب یکی از اینها همین آقای ابوالجارود بود. خب روایات در مذمت ایشون چند تا داریم. آقای خویی میفرماد که بله هذه الروایات کلها ضعیف، روایاتی که در مذمتش آمده است همش ایراد دارد. این یکی. یکی دیگه لا تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته، دلالتم ندارد بر عدم وثاقتش مگر این روایت سوم، مسئله کذابون مکذبون. میفهمد که اینم سندش مشکل دارد، چون در سندش افرادی هستن مجهول. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این روایات دلالت بر تضعیف این شخص ندارد. فالرجل الظاهر انه ثقه، ایشون ثقه است. از چه طریق شما وارد شدید؟ یه مبنای هست، مبنای روایت اجلا از شخصی. بزرگان از شخصی نقل کنن، خود همین میشه امارت بر وثاقتش. ایشون این مبنا رو نمیپذیره، این من خودم میپذیرم. روایت اجلا از شخصی رو من خودم میپذیرم، این امارت برای وثاقت اون شخص و اعتبار شخص. چون فهمید که نه، این مبنا رو من نمیپذیرم. خب مبناتون چیه؟ میفهمد چون ابن قولوه توصیفش کرد، مبنی بود خودشون ازش برگشتن. بعد میفرماید که دلیل دومون این است که ابن علی ابن ابراهیم ایشون را توصیف کرده، توصیف عام. دلیل دیگه شیخ مفید در رساله عددیه ازشون تعریف کرد، گفت فرموده به انه من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام. این جزء رؤساس، جزء مفتیهاس، جزء مراجع، جزء بزرگان است که هیچ راهی برای مذمتش نداره. آقای خویی میفهمد که اینم دلیل ماست. نتیجه چی شد؟ آقای خویی به چی استناد میکنه توثیق ایشان؟ مبنای به اصطلاح کامل زیارات، توثیق کامل زیارات، توثیق قمی و فرمایش شیخ مفید. اما مبنای اول را نمیپذیرن. چی بود مبنای اول؟ روایت اجلا. چون نمیپذیرن این را. خب نتیجه این شد که این شخص را ایشان ثقه میدانند و طریق بله صدوق را به ایشان بی اشکال میدانند. مرحوم مامقانی محبت کنید، مرحوم مامقانی در جلد 29 یه بحث مفصلی راجع به ایشون دارد. الان به نظر ما ایشون مشکلی ندارد، پس نتیجه چی می شود؟ تنها اشکالی که در سند هست چیه؟ تنها اشکال کی بود که؟ تنها اشکال قاسم ابن ولید. اگر تونستیم مشکل این رو هم حل کنیم، سند هیچ مشکلی نخواهد داشت. پیدا کنم برام؟ محبت 44 محبت کنید. مرحوم آقای مامقانی راجع به ایشون مفصل بحث دارند، روایات موافق و مخالف را نقل میکنند. بعد میفهمد که واقعش خواسته باشه ایشون واقفی نیست. وقفوا على امامة الكاظم، ان وقف الرجل حقيقة ممنوع لكشف قوله ويحك ادل لم يرى. پس مشکلش چیه؟ مشکل این است که با دینه به دنیا دین فروشی کرده. چیه قضیهش؟ بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام اموال را حاضر نشد بده به امام رضا. این شما میفهمید؟ بله همیشه همین شخص ابو جرد. بله همین شخصه. علاین و اتفقت. بله ایشون میفهمد که روایات ایشون اگر از قبل از رحلت و شهادت امام کاظم باشد قبوله، و الا مشکل دارد. ولد مرحوم مامقانی هم یه همچین بحثی را در آخر دارن میفهمد که الذي يستفاد من مجموع الروايات و کلمات الاعلام ان المترجم كان من الثقات كان انقضى عنه بله انقضى عنه مبدا، نه اینکه متلبس، كان من الثقات الاتقياء في زمان الكاظم، بزرگان بود و كان وكيله و معتمده، معتمد امام بود و خود ایشون روایت نص بر امامت امام زن نقل کرده است. اما بعد وفات الكاظم اغرته 70,000 دینار، 70,000 دینار از اموال پیشش بود، گولش زد، اسیر این مبلغ شد. التي كان قبضها من المؤمنين، وجوهاتی که از مردم گرفته بود، خدا عاقبت ما را ختمه به خیر کند. خلاصه وجوهی که از مردم گرفته بود باید به امام کاظم تحویل بده، بلی که تحویل نده انکر امامت الرضا، ز امام رضا نعوذ بالله امام نیست، و وقفه بر امامت امام کاظم. و به هادا باع دینه به ثمن بخس، قیمت، و اشترا عذاب الله الدائم. خب حالا روایات چی؟ روایات ایشان المروی عن کلها، همه روایات ایشان یا جلها قبل الوقف، نتیجه چی میشه؟ علم داریم که روایاتش قبل از انحرافه، پس مشکلی نخواهد داشت. چرا؟ چون حین استقامت بود. فهی معدود من الصحاح، روایات ایشان جز روایات صحاحه. و ان وجدت له روايه بعد وقفه لازم عدها من القبيل، اگر بعد از وقفش هم باز ما پیدا کردیم روایتی نقل کرده باشد اونم مشکلی نداره. نتیجه ما جنبندی کنیم، روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد در ارتباط با سیاست امام زمان که ایشون بله لا يعطيهم الا السيف هر جا، کشتار سریع، کشتار فراوان، این روایت از نظر سند تنها اشکالی که هست در کیه؟ قاسم ابن ولیده، در افراد دیگرش مشکلی ظاهرا نیست، اما از نظر محتوا و مضمون هم هیچ به نظر من مشکلی ندارد. چرا؟ چون شواهد دیگری دارد. 3-4 تا روایت هم از دیگر از ائمه معصوم دیگر به این مضمون نقل شده است و ایرادی هم ندارد، چون طرف امام شمشیر که میکشد نه بر کل عالم، اینجا مشخص کرده است که طرفشون در این قتل ها کیه؟ فجره قریش هستن، اینا هستن که با دیدن حق، شنیدن نمیدونم صحیحه آسمانی، شنید همه اینا رو میبینن، باید ظلت لها اعناقهم خاضعین، باید سر تسلیم فرو بر، اما هنوز کبر اینها را گرفته است و زیر بار نمیره. با اینها حضرت دیگه مسامحه‌ای نخواهد داشت، مسامحه نمی کند و اینها را هم به قتل می رسوند و دیگه تأمل کند و نمیدونم محاکمه و نمیدونم نه اینجوری نیست، قتل سریع اینها را کارشون دار می رسد، نه اینکه با کل عالم اینجوری برخورد بکند. خب یک دو تا روایت دیگه هم من نقل کنم با پرونده این بحث من ببندم وارد بحث دیگه بشم. روایت بعدی رو من وقت داریم که عرض کنم، روایتی است که بله هدایت الکبرای حضینی یا خصیبی، حسین ابن حمدان خصیبی نقل میکند. این روایت من جای دیگه ندید. روایت از اینجا شروع میشه، آقای خصیبی میگه حدثنا صباح العامری، نه عامری، عامری به الف، عن الحارث ابن خضر عن الاصبغ ابن نباته قال خرجنا مع امیر المؤمنین. حالا آیا میتونه ایشون این روایت را نقل بکند؟ خود ایشون 300 خورده ای وفاتشه، میرسیم حالا بحث میکنه. کسی که 300 خورده وفاتش باشد میتونه به سه واسطه از امیرالمومنین نقل کند یا نه؟ البته اسبغ ابن نباته میگن خیلی عمر کرد، ظاهراً در صد فوت شد اون وقتا بود. حالا این بحث خواهیم کرد. روایت اینه، اسبغ میگه خرج نامع امیرالمومنین. اسبغ میدونید فرمانده، اگه تعبیر من درست باشد، یگان ویژه حضرت بود، شرطت الخمیس، اون گروه او یگان ویژه حضرت، این فرمانده شد. میگه خدمت آقا رفتیم، خرجنا مع امیرالمومنین و هو یطوف بالسوق. آقا بازار مسلمین رو زیر نظر داشتن، شخصا وارد بازار شدن و وارد بازار میشدن و زیر نظر داشتن، نمیدونم لحامین را، گوشت فروش ها را، نمیدونم تره بار ها، سبزی فروش ها، همه را اینا بورس بود دل هر گوشت سبزی فروش های طرف بودن، نمیدونم یه طرف به همه سرکشی میکرد و به همه تذکرات خودشون را میدادن. و هو یطوف به سوق، خدمت آقا بودیم، وارد بازار شدن، تاب میخوردن تو بازار و یأمر به وفاء الکیل و المیزان، مواظب باشید، بله، وزنو بالقصاص مستقیم، بله، کم فروشی نکنید. پول گرفتید همون مقداری که بالاخره به همون مقدار بشید، کمتر از وزنش به او نفروشید. و هو یطوف الى انتصى الى ان انتصف النهار، تا نزدیک بازار اقتصاد مسلمینه باید زیر نظر داشته باشه. ببینید پاسی از وقتشون تو بازار گذاشته بودن تا نزدیک ظهر، الى ان انتصف النهار. مر به رجل جالس، دیگه میخواستم برگرد، یعنی آقای نشسته گوشه بازار، فقام الیه، دید آقا میاد، او شخص پاشد از جا به احترام، فقال یا امیر المؤمنین مر معی الى ان تدخل بیتی تتغذى، دیگه نزدیک ظهره، تشبیرد به هم دیگه بریم نهار، با هم نهار بخوریم، اونجا غذا بخوریم منزل ما. آقا رو دعوت کرد، تتغذى عندي و تدعو لی، میخوام سر سفره که نشستی یه دعایی برای من بکنی. و ما احسبك اليوم تغذيت، گمان نمی کنم شما چیزی خورده باشی، هنوز ناشتا هستی، چیزی میل نکردی. تا ظهر هم تو بازار تاپ میخوردن این سفارش و تذکر. آقا فرمودن که باشه میام، دعوت تو رو میپذیر، اما چند تا شرط دارم. علی ان اشرط علیک، بر من است که با تو شرط کنم. به چند تا شرط من دعوت تو رو میپذیرم. قال لک شرطو، بفرمود هر شرطی دارید. فرمودن که علی ان لا تدخر ما فی بیتک، هر چی تو خونه داری سر سفره بیاری، یه خوردشه برام بیاری، نه هر چی هست بیار، چیزی مخفی نکن. ولا تتکلف ما وراء بابک، اب بیرون ما وراء، یعنی از درب اونور نری چیزی برام تهیه کنی. قبول، از بیرون چیزی نیاری، هر چی هست تو خونه بیار سر سفره. خیلی مهمونه، بله، کم مهمونه. اصلا اصحاب حضرت با وفاهاشون همینجوری بودن. زید ابن سوحان را شرح حالش نگاه کنید، اصلا اشکش جاری میشه. تا پای شهادت رسید، وقتی که افتاد در جنگ جمل، حضرت رفتن کنار بارینش، این جمعه را بهشون فرمودن، رحمك الله يا زيد كنت خفيف المعونة عظيم المعونة. اینو باید چی میگم؟ تابلو کرد. ای فرمانده، ای رزمنده، ای خدمتگزار به نظام، تو کم خرج بودی، درخواستات کم بود، خفیف المعونة، چیزی از نظام نمیخواستی، چیزی از ما نخواستی، خفیف المعونه و عظیم المعونه، یعنی چی؟ تمام وجودت دفاع از نظام بود، تمام وجود دفاع از علی بن ابی طالب بود، در این حال درخواستی از ما نداشت. اون وقت جوابشو ببینید، اون مهمه دیگه، الان وقت اجازه نمیده. خلاصه قال لك شرطك فدخل، آقا پذیرفتن پش بردن منزل و دخلنا. اسبق میگه بالاخره ما هم تو فعلی حضرت بودیم دیگه، ما هم بالاخره رفتیم مهمانی. و اکلنا خلا و زیتا و تمرا، سفره پهن کرد، این مقدار روغن زیتون آورد، بله سرکه آورد، خرما، ظاهرا نونم دیگه نبود دیگه، همین بود، همین بود، اینو خورد. ثم خرج یمشی حتی انتها الى باب قصر الاماره، آمدن بیرونو که رفتن طرف قصر الاماره. نزدیک باب قصر الاماره که شدن، رکض فرکض رجله فتزلزلت، پا زدن به یک جای زمین، زمین او قسمت زمین تکان خورد، به اصطلاح به لرزه در آمد. ثم قال اما والله لقد علمت ما ها هنا، من میدونم اینجا چیه، اما والله عبارت عوض کنم، اما والله لو قد قام مهدینا، اگر امام زمان ما قیام کرد، لأخرج من هذا الموضع 12,000 درع، از همینجا که من پازادم و درزید 12,000 درع چیه؟ زره، لباس زره، و 12,000 بیضه، کلا خود لها وجهان، ثم البسها 12 رجلا، به 12 نفر از اولاد عجم میگه اینها رو بپوشید. ثم لیتأمر، حالا اینجا 12 یا دیگه بود 12,000، ثم لیتأمر بهم، و دستورشون میده، لیقتلن کل من کان علا خلاف ما هم علیه، هر کس که بر فکر شما نیستن، عقیده شما ندارن، اونها رو بکشید. و انی اعلم ذالک، اینا رو من میدانم، و اراه کما اعلم هذا اليوم، ظهور حضرت مهدی رو میدانم، کارهای حضرت مهدی رو میدانم، همونطوری که روز را الان میبینم. این روایت تا برسیم به بررسی سند. السلام علیکم و رحمت الله.